انسانی که در ایران دارم زندگی میکنم به من چه ربطی داره که تتر چجوریه، چجوری کار میکنه، رمز ارزها چطور کار میکنن، من چی رو باید بدونم؟
طرف قشنگ بود. سواد مالی همه چیز دان بودن نیست. سواد مالی شناختن فرصتهای حرفه‌ای برای سرمایه گذاری به موقع در بازارهای درسته. این همون جاییه که بهت میگم حتی ما باید بدونیم کجا اجاره نشینی کنیم، کجا ملک بخریم.
کجا؟
اگر من تو شرایطی قرار گرفتم که احساس میکنم دلار داره رشد میکنه، اصلا انتخاب اولم نباید ملک باشه. من واقعا بهترین صندوق املاکی که تو بازار ایران میشناسم صندوق کلیده.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. اپیزود شماره 11 کیف پول رو میشنوید و میبینید و بگم که این قسمت در ادامه قسمت دهم هستش. در قسمت دهم درباره دنیای مسکن صحبت کردیم، سرمایه گذاری در دنیای مسکن، همراه با بهراد ابراهیمی متخصص بازارهای مالی. سلام بهراد، و خیلی خوشحالم که بحث به جاهای داغش رسید که همین الان در واقع در آغاز اپیزود 11 بحث دیگه خیلی داغ شده. دیگه تو اپیزود 10 حسابی مفصل راجع به مفاهیم مختلف صحبت کردیم و رسیدیم به طول دوره انتظار خرید مسکن و اینکه چطور در واقع آدم‌ها میتونن در واقع در ایران متفاوت از جاهای دیگه سرمایه گذاری روی ملک بکنن، چطور در کشورهای مختلف شانس‌های متفاوتی وجود داره. این اپیزود از کجا شروع کنیم؟
سلام سیاوش. سلام عرض می‌کنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. واقعاً سیاوش به نظرم خیلی خوبه که این اپیزود در مورد داینامیک عرض تقاضای مسکن صحبت کنیم. یعنی چی باعث میشه که تقاضا برای این بازار بره بالاتر، چی باعث میشه که عرضه تو این بازار کم یا زیاد بشه. یه نگاه به این موضوعات میتونه یک چشم‌اندازی ما بده که در ادامه مسیر چه اتفاقی برای قیمت ملک میفته. سمت تقاضا رو یه کوچولو بهش پرداختیم توی اپیزود قبل که عملا توی همه جای دنیا تحریک سمت تقاضا با تسهیلات بانکی اتفاق میفته. یعنی به محض اینکه یک فرد توان خرید مثلا حدود 20% یک خونه رو داشته باشه، به عنوان دام پیمنت بخواد بذاره یا پیش پرداخت بخواد بذاره، مابقی رو از تسهیلات بلند مدت بانکی تامین میکنه. وقتی بلند مدت یعنی 30 تا 35 40 ساله حتی.
این بده یا خوبه؟ به خاطر اینکه قبلا میگفتن که مثلا این همیشه تو بدهکار به بانک، اگر پرداخت نکنی قسط تو میان خونه رو میگیرن ازت.
اپیزود زندگی قسطی رو
اتنه. آره، اپیزود خیلی از پرشنونده‌ترین و پربیننده‌ترین اپیزودامون بودش. اونجا به ما یاد دادی که اتفاقا زندگی کردن در محدوده زندگی قسطی برای ما هی منفعت ایجاد میکنه، به نوعی ما رو پولدارتر میکنه.
ببین این بازم خیلی بستگی داره که من با چه نرخی استقراض میکنم. یعنی فرض کن من توی دوره خیلی طولانی نرخ استقراض تو اقتصاد امریکا به شدت پایین بود، مثلا 4%، 4.5%، حتی پایین تر از این هم بوده. و خب توی اون دوران طولانی که من نرخ استقراضم فرض کن 4%، متوسط افزایش قیمت ملکم 5%، و من حدود مثلا حدودی دارم میگم 3%ام دارم از ملک اجاره دریافت میکنم، یعنی من متوسط سالانه با خرید ملک از محل استقراض دارم 4-5% ثروتمندتر میشم. حالا شرایط تورمی پس از کرونا رو فرض کن، نرخا به شدت رفت بالا و مثلا رسید به 10%، 9.5%، 11%. حالا من اگه طولانی مدت با نرخ 11% استقراض بکنم و بازدهی که از اون دارایی به دست میارم متوسط همین 30 ساله مثلا 8% باشه، خب 3% دارم فقیر میشم و هزینه مالی که بابت اون وام دارم میدم نمیصرفه به سرمایه گذاری که کردم. برای من خیلی مهمه که من توی چه چشم‌اندازی از تسهیلات بانکی استفاده بکنم، با چه نرخی استفاده کنم، و دقیقا اون دوره خواب قیمت ملک رو در ایران عملا بهش نخورم. اگر من امسال برم تسهیلات بانکی بگیرم 3 سال قیمت ملک تکون نخوره و من سالی 30% هزینه مالی بدم، عملا ظرف 3 سال بالای 100% از جیبم هزینه مالی دادم، در صورتی قیمت ملک هم تکونی نخورده. حالا فرض کن من توی نقطه بسیار درست تشخیص بدم که الان من میتونم تسهیلات بگیرم با همون نرخ 30% و برم ملک بخرم و از سال بعد مثلا ملک متوسط سالی 40% مثلا به مدت 3 سال رشد کنه، من اینجا برنده این بازی هم دیگه. برای همین استفاده از تسهیلات یا لورج کردن توی سرمایه گذاری نقطه بهینه مهمی داره. من باید بدونم که تو اون نقطه بهینه کی هست و کی این کار رو باید بکنم که جلوتر بهش میپردازم.
خب ولی ما میگیم که قیمت ملک ممکنه بالا نره، ولی هر سال قیمت اجاره بالا میره. قیمت اجاره برچسب داره بالا میره، چون که ملک تغییری نکرده، ملک در یک وضعیت رکودی حتی هست.
اجازه میدی موضوع پی به آر ملک رو بعدم بهش بپردازیم، چون یه بحث خیلی مفصله، اتفاقا برای خیلی هم جذابه. یعنی اونجایی که میخوان رهن رو به اجاره تبدیل کنن، قیمت رو به رهن تبدیل کنن، همه تابعه، یعنی یه کانسپتی داره به نام پی به آر. بمونیم سر موضوع عرضه تقاضا. پس در مورد تقاضا، یکی از بزرگترین محرکاش خب عملا تسهیلگری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به آدم هاست. یکی دیگه از موضوعات مهمش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروریه. پیش بینی میشه در سال 1410 با توجه به نرخ رشد جمعیتی که خب طبیعتاً یه لگی داره دیگه، از یه سنی به بعد متقاضیان ملک جدید وارد بازار میشن، کسانی که مثلا ازدواج کردن، از خانواده جدا شدن، پیش بینی میشه در سال 1410 ما به 5.7 میلیون واحد مسکونی احتیاج داشته باشیم. که این یعنی تا اون سال ما سالی 712 هزار واحد باید بسازیم. خب و این عدد در سال 1400 395 هزار واحد بوده. این تقاضای بالقوه است. اینکه این تقاضای بالقوه بالفعل بشود یا نشود ممکنه نشود، ولی نکتهش اینه که همین الان این به ما نشون میده که با توجه به هرم جمعیتی ایران ما نرخ تقاضای بالایی سمت ملک داریم و سمت عرضه نمیتونه اینو کاور کنه. چرا نمیتونه کاور کنه و چه اتفاقی افتاده که اینقدر شدت ساخت و ساز در یک جایی مثل تهران مثلا کاهش پیدا کرده؟ ریشش توی اجزای بهای تمام شده ملک میگنجه. یکی از معیارهایی که کسایی که کار ملک میکنن خیلی میسنجنش، قیمت زمین به قیمت یک واحد مسکونیه. این نسبت در سال 1400 رسیده به 1.56.
یعنی چی؟
مثلا فرض کن متوسط این عدد 1.11 بوده و الان رسیده به 1.56، یعنی یک زمین خالی با در مقایسه با قیمت ملکی که توی همون زمین مثلا با یه بهای تمام شده ساختی ساخته شده. یعنی این به چه مفهومیه؟ عرضه زمین به شدت کمتر از تقاضایی که برای زمین وجود داره. قیمت زمین در تناسب با قیمت ملک رشد بسیار بیشتری داشته و این یعنی یک فاجعه برای ساخت و ساز. دلیلش اینه که 60% بهای تمام شده ساخت و ساز زمینه.
یعنی ساختن منفعتش کمتر
به شدت داره هی کم و کمتر میشه. ببین ریشش تو چیه؟ 60% قیمت یک ملک، یک خونه‌ای که تو می‌خری، زمینشه. 5% مجوزهای شهرداری و نظام مهندسی و الی آخره. 35% هم دستمزد و نهادهای ساختمانیه. این عدد این اخیراً به این عدد
متریال چطور میشه؟
همون کل اون دستمزد و نهادهای ساختمان، نهادهای ساختمان وقتی دارم میگم متریال و ساخت و همه اینا. حالا تو فرض کن مثلا اولا قدرت خرید کاهش پیدا کرده به صورت واضحی. قبلا مثلا این نسبت در مورد زمین مثلا بوده 40% 45%. بعد حالا یک سازنده باید یک عدد بسیار بزرگی رو فقط برای قیمت زمین پرداخت کنه که تازه کشش تقاضا برای اون ملک ساخته شده هم به شدت اومده پایین، نجدن باید از حاشیه سود خودش کم کنه که بتونه اون ملکو بفروشه. این اونجاییه که وقتی نسبت قیمت زمین به قیمت واحد مسکونی رشدی میشه، ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا میکنه. تعداد پروانه های احداث ساختمان توی تهران در سال 90 18% کل پروانه هایی بوده که در کشور صادر میشده. 95 شده 14% و تو 1403 به زیر 5% رسیده. یعنی ببین چقدر ساخت و ساز در تهران داره با سرعت زیادی کم میشه و به همون نسبت تقاضا در کلان شهری مثل تهران اتفاقی براش نیفتاده و این یعنی بالانس عرضه تقاضا در تهران داره به هم میخوره.
یعنی تقاضا بالا رفته ولی ساخت و ساز انجام نشده.
تقاضایی که میگم لزوما برای خرید نیستا. فرض کن یک زوجی که تازه ازدواج کردن تقاضا اجاره دارن دیگه، بالاخره ملکی باید براشون وجود داشته باشه و این داینامیک عرضه تقاضا در تهران به دلیل کمبود زمین به هم خورده.
خب این چی ایجاد میکنه؟ چه شرایطی ایجاد میکنه برای ما؟ یعنی قیمت‌ها بالاتر میره، قیمت اجاره و قیمت ملک و اینا بالاتر میره؟
اجاره لزوماً نه، حالا اونو میگم، باز دوباره تو پی به آر بهش میپردازم.
آره،
ولی نکتهش اینه، یا باید سایت تقاضا در تهران کاهش پیدا کنه، این یعنی مهاجرت از کلان شهری به تهران به سایر شهرها،
که تقریبا خیلی فکر نکنم
به نظر من داره اتفاق میفته. دلیلش اینه که قدرت خرید در تهران دیگه وجود نداره. یعنی نکتهش اینه که یه پایه این معادله اون قدرت خرید است. متوسط شهری مثل تهران 99.5 میلیون طبق آماری که تو اسفند 1403 داشتیم، تازه فرض کنیم که گزارش اتحادی املاک درست نبوده، این چیزی نیست که خیلی راحت آدم ها بتونن عملا تأمینش کنن. به علاوه این که همین الان نرخ مؤثر وام تحصیلات مسکن، کسایی که متقاضی مسکنن با تسه میشناسنش، باید توی بورس این تحصیلات مسکن رو بخری، یه پولی بابت اون پرداخت کنی و بعد بانک مسکن تحصیلات 22.5 بهت میده که نرخ مؤثرش میشه 30%. عملا این رو تو بذار کنار این که عدد این وام کلا 800 میلیون تومنه، یعنی کلا الان وامی که به زوجین میدن 800 میلیون تومانه دیگه، و تو برای هر یک متر باید 100 میلیون تومان پرداخت کنی. خب عملا این باعث میشه که بالانس عرضه تقاضا اینقدر به هم خورده و قدرت خرید نیست که یواش یواش بریم به سمت این که عرضه کاهش پیدا کرده، تقاضا هم باید به نفعش کاهش پیدا کنه. اگر کاهش پیدا نکنه به هر دلیلی، این به مفهوم این که قیمت ملک در تهران بیشتر از این هم باید بره بالا.
و میگه که این احتمالا میتونه نتیجهش این بشه که افراد مجبور به کوچ باشن به جاهای دیگه.
من به نظرم این نتیجهش این هست، یعنی همین الانش به نظر من توان خرید با وجود اینکه تعادل عرضه تقاضا به هم خورده است و با وجود اینکه ساخت و ساز در تهران به شدت کم شده، ولی این همین الان این تقاضا اینقدر زیاد نیست که کشش افزایش قیمت تهران رو مازاد بر تورم داشته باشه.
اشاره کردی به اینکه قیمت زمین پیوسته رشد پیدا کرده نسبت به عدد ساخت، در واقع به صرفه نیستش برای یک سازنده، برای اینکه حاشیه سودش دچار خطر شده. چرا در واقع اصلا قیمت زمین اینقدر بالا رفته؟ آیا زمین کمه؟
ببین قطعا که این اصلا یکی از ریشه ترین موضوعات اصلا داینامیک زمینه. میگم یه بار صحبت کردیم تو دهه 70 ما توسعه افقی داشتیم و دقیقاً تو دهه 70 اوج تراکم فروشی در تهران اتفاق میافتاد و در دهه 80 این متوقف شد، مثلا فروش تراکم رو کلا متوقف کردن. یعنی اون جایی که ما به شدت از توسعه افقی رفتیم رو توسعه عمودی، تقاضا برای زمین خب زیاد میشه. یعنی من وقتی شروع میکنم به ساختن برج های بلند مرتبه و فلان و الی آخر، طبیعتا تقاضا برای زمین به شدت میره بالا و توی اون دوران انقدر تقاضا برای زمین زیاد شد که واقعا زمین قابل ارائه در کلان شهری مثل تهران کم شد. این یکی از دلایلشه. یعنی گفتم اونجا یه داینامیکی تغییر کرد. ما متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران 30 سالش 1183 دلاره، در صورتی که 20 سالش 1342 دلاره. یعنی ما از دهه 70 به سمت دهه 90 که رفتیم کلا ملک در تهران تغییر پارادایم داد.
چرا؟
همین دقیقا به همین دلیل دیگه. یعنی اون عملا تراکم فروشی، بعد توقف تراکم فروشی، بعد کمبود عرضه زمین و و الاخر. حالا به همه اینا اضافه کن که زمین استهلاک نداره. یعنی تو یک ملک طبیعتا میگن مثلا 30 ساله مستهلک شده دیگه، زمین این استهلاک رو نداره. زمین برای فعالیت سفته بازی خب خیلی راحت تره، یعنی برای به عنوان اینکه من بخوام به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بخرم بفروشمش خیلی راحت تره و مسائلشون کمبود عرضه و توسعه عمودی و اینا همه باعث شده که تقاضا ماهیتا برای زمین انقدر بالا بره که سهم زمین از کل بهای تمام شده ملک رو زیاد کنه و عرضه رو دچار اختلال کنه. یکی از دلایل رشد یه خورده عجیب غریب قیمت ملک در تهران.
خب راه حل اینه که الان زمین کمه، تراکم رو باید در واقع، یعنی رشد عمودی میتونه به ما کمک کنه.
ببین اون مسئله توسعه عمودی هم یه موضوع اقتصاد شهری باید پشتش باشه. یعنی اینکه اصلا آیا خیابان‌های ما کشش مثلا این حجم از برج‌سازی رو دارن؟ آیا اصلا امنیت این حجم از تراکم جمعیتی در مناطق خاص به خاطر گسل‌های تهران اصلا قابل تامینه؟
یا زیرساختایی که نیاز دارن؟
دقیقاً زیرساختایی که نیاز دارن، فقط مسئله فقط بالا رفتن نیست، بهداشت، درمان، تحصیل و بعد تراکم جمعیتی توی سه مناطق تهران واقعا عجیب غریبه. مثلا یکی از نمونه‌هاش فرشته است. یعنی شما می‌بینید مثلا بغل به بغل هم برج‌هایی ساخته شده که هر کدومش مثلا 100 خورده واحد داره، بعد اصلا اون پهنای اون خیابون کشش این همه عبور مرور ماشین رو نداره. بنابراین به این راحتی هم نیست که عمودی سازی و فروش حالا با اون کانسپت قدیمی بگی من تراکم میفروشم فقط عمودی توسعه میدم، کلا اون مسئله اقتصاد شهری باز دوباره به شدت میاد وسط و کشش شهر تهران حداقل نیست.
راه حل چیه؟ من یادمه که مثلا یه دوره این ماجرای مسکن مهر ماجرای جدی شده بودش. الان شما اشاره کردید که 5 میلیون، بیش از 5 میلیون واحد مسکونی تا سال 1410 متقاضی براش احتمالاً وجود داره، یعنی برای برنامه ریزی های حاکمیتی باید فکر بکنه برای این 5 میلیون، 5 خورده میلیون خونه ای که باید داشته باشه به دست مردم برسه. راه حل چیه؟ آیا مثلا یه چیزی فرمولی مثل مسکن مهر یا مثلا مثل فرمولایی که توی کشورهای مثل چین هست، انبوه سازی و اینها، شهرک سازی های انبوه، اینا گره گشاه برای نیاز؟
واقعیتش من انقدر متخصص نیستم که بتونم بگم راه حل وضعیت موجود تهران چیه، ولی قطعا یکی از راه حلاش انتقال پایتخته. ولی حالا سوال خیلی جالبی پرسیدی. از اون 234,000 میلیارد تومانی که تحصیلات داده شده، 78,000 میلیارد تومانش به مشارکت توی نهضت ملی مسکن داده شده اتفاقا. 52,000 میلیارد تومانش به مسکن روستایی داده شده، 50,000 میلیارد تومانش به تحصیلات ساخت خود مالکی، یعنی عملا یه مالکی میخواد خودش بسازه.
این همون پولیه که بعد به نوعی بانک ها میدادن؟
این همون تحصیلاتیه که مجموعاً 4.7% کل تحصیلات بود.
در واقع پس خیلی به دست اون هدف اصلی نرسیده.
اصلا چیز جالب‌تر بهت بگم، 47,000 میلیارد تومانش تحصیلاتی بوده که برای ودیعه مسکن پرداخت شده، یعنی تسهیلات گرفته شده برای پرداخت ودیعه
رهن خونه.
بله، رهن خونه. و خب این عدد اصلا عدد کدین، اون عددی که مثلا صحبت 20% میشد برای سمت تقاضا بوده، سمت تقاضا تو کلان شهر تازه.
خب من یه خود گیج شدم، راه حل چیه؟ یعنی از الان من راه حل برای سرمایه گذاری حتی میگم، یعنی من دلم میخواد که اصلا ماجرای خونه دار شدن اینا رو بذاریم کنار. اصلا چطوری باید سرمایه گذاری کرد؟ اصلا این زمین بازی خوبی برای سرمایه گذاری هستش بهراد؟
ببین حالا در مورد حدود مکانیزم عرضه تقاضای مسکن صحبت کردیم، واقعا خب موضوعات غیر قابل پیش بینی زیادی هم توش اتفاق میفته دیگه. مثلا فرض کن وقتی در مورد تهران صحبت میکنیم، مثلا خطر زمین لرزه میتونه به شدت کاهش تقاضا ایجاد بکنه، برابر این حالا ریسک های سیاسی غیره. و میخوام بگم چیزی هم که با عدد رقم پیش بینی میشه، پیش بینی بلند مدت معمولا انقدر متغیر داره که نمیشه خیلی هم روش اتکا
کرد. خب بهراد، ما از بورس گفتیم، از طلا گفتیم، از نمیدونم دلار گفتیم توی این پادکست، رسیدیم به سرمایه گذاری که به نوعی به مسکن، به ملک بستگی داره. الان همین چیزایی که داری میگی انقدر ماجرا رو بغرنج و انگار که یک موضوع تک پارامتری یا پارامتر کم نیست، هزاران نکته اثرگذار درش وجود داره. اصلا واقعا بازار مسکن جای جالبی برای سرمایه گذاری هست؟
به این واقعیت قضیه رو بخوام بگم، برای من هیچ وقت جذابیت سرمایه گذاری نداشته. جذابیت مصرفی داشته ها، قطعا هر آدمی دوست داره یه بالاخره یه پایگاه ثابتی داشته باشه، ولی من هیچ وقت برام جذابیت سرمایه گذاری نداشته. دلیلش هم اینه که بسیار بازار غیر نقد شونده ایه و تو ریاکشنت به تحولات سیاسی و اقتصادی با کندی زیاد یا با دیسکانت خیلی وحشتناک اتفاق میفته. یعنی فرض کن مثلا تو الان میخوای تو همین شرایطی که ما در کشمکش این هستیم که مذاکرات به کجا میرسه، تو هر اکشنی بخوای رو ملکت بگیری باید به شدت زیر قیمت مثلا ملکت رو بفروشی و تبدیل به یه دارایی سرمایه دیگه بکنی. میگم واقعیتش خیلی بستگی داره به مدل فکری آدم ها. خیلی از سرمایه گذاران سنتی به همون دلیلی که تو اپیزود قبل گفتم در هر صورت برای لانگ ترم بازار ملک رو ترجیح میدن. دلیلش اینه که نمیخوانم بفروشنش. هرچی مازاد ثروت دارن ملک میخرن. میگه ملک به اندازه تورم خودش رو اجاست میکنه در طول بلند مدت. بله، اینکه من درآمد اجاره هم دارم ازش به دست میارم. ولی کسی که دنبال حرکت سریع بین بازارهای مالی باشه، و این حرکت سریع بین بازارهای مالی یعنی این که من مداوم خودم رو بتونم به نسبت سال قبل و به نسبت تورم ثروتمندتر کنم، ملک گزینه خوبی نیست واقعا، چون اصلا امکان این جا به جایی رو بد نمیده. و خیلی هم جالبه که توی جهش‌های ارزی ما به شدت ملکمون وارد رکود تورمی میشه. یعنی مثلا تو حد فاصل سال مثلا 90 تا 92 که رشد ارزی زیادی داشتیم و بعدش برجام اتفاق افتاد و یه خورده استیبل شد وضعیت، قیمت ملک 90% رشد کرد، در صورتی که حجم معاملات 60% اومد پایین. یعنی قیمته میره بالا ولی معامله نمیشه. یا مثلا تو سال 97 تا 1400 مجموعاً تو این مثلا 4 سال قیمت ملک 4 برابر شد، ولی حجم معاملاتش مثلا از 40 تا 50 درصد افت کرد. بعد جالبه دقیقاً بعد از این جهش‌های ارزی یه خورده که به ثبات میرسه شرایط و آروم میشه شرایط اقتصادی، حجم معاملات ملک شروع میکنه رشد کردن. مثلا سال 93 بعد از اون جهش ارزی ما حجم معاملاتمون 41 درصد رشد کرد، معذرت میخوام. و تو 1401 توی بازه 7 ماهه به نسبت 7 ماه گذشته، 7 ماه مشابه سال قبلش، 34 درصد ما رشد ارزش معاملات رو داشتیم. مثلا واقعیتش اینجوریه که اگر من توی شرایطی قرار گرفتم که احساس میکنم دلار داره رشد میکنه، اصلا انتخاب اولم نباید ملک باشه. چون دقیقا میگم اتفاق سال 99 تشریح کردم دیگه، یه دوره ای از سال 97 تا مثلا اوایل سال 99 دلار به شدت رشد کرد، بعد از اواسط 98 تا اواسط 99 این پولی که رفته بود تو بازار ارز اومد تو بازار بورس. از سال 99 این گوی بزرگی که باید مثلا خیلی زور بزنی تا تکون بخوره بازار ملک بود، یواش 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 آروم شروع کرد و ظرف 3 سالی نقبوندگیش جبران کرد. و مشکل بعدیش اینه که یهو مثلا 4 سال میره توی دوران رکودش که عملا خواب سرمایه جدی برات داره، مخصوصا تو شرایطی که تو از حالت عادی یعنی بدون ریسک میتونی 35 درصد سود کسب کنی و اونجا قیمت ملکت رشد خاصی نمیکنه. یه مروری هم به اون مفهوم پی به آر بکنیم و بعد بریم
به اونی که من دوست دارم.
آره بریم و بعدش در مورد این که اصلا پیشبینیمون از قیمت ملک در یکی دو سال آینده چی هست و تحت سناریوی مختلف چه اتفاقی میفته یه پیشبینی داشته باشیم. مفهوم پی به آر یعنی قیمت یک ملک به میزان اجارهی که میشه از اون ملک دریافت کرد. و این نسبت پی به آر، چون اگه خاطرت باشه یه جا صحبت کردیم که رشد قیمت اجاره رشد تورمیه، رشد قیمت خود مسکن رشد بیشتر دلاری سرمایه‌ایه. بنابراین این نسبت تو سالهای مختلف تغییرات شدیدی میکنه. مثلا تو سال 96 بوده 15. یعنی اگر من در یک سال بابت یک ملکی 100 میلیون تومان پرداخت میکردم اجاره، قیمت اون ملک بوده 1.5 میلیارد تومان. این نسبت تو سال 1402 تو اوجش، البته یه بارم قبلا توی همون 99 اوج زد، توی 1402 تو اوجش به عدد 50 رسید. یعنی همون ملکی که مثلا من قبلا 100 میلیون تومان اجاره براش پرداخت میکردم قیمتش بوده 1.5 میلیارد، الان همون 100 میلیون شده 5 میلیارد تومان قیمت اون ملک. وقتی نسبت پی به آر اینقدر رشد میکنه، یعنی عایدی من از اجاره داری ملک به شدت میاد پایین.
ولی سرمایه هم بیشتر شده،
سرمایه بیشتر شده ولی عایدیت از اجاره داری میاد پایین.
چرا؟ ولی خب آخه اجاره هم بالا میره. اجاره هم
خب سرعت رشد قیمت و سرعت رشد اجاره این نسبت رو تعیین میکنه.
آها.
یه جای قیمت با سرعتی رشد میکنه که اجاره که تابعی از درآمد آدم ها و توان خرج کرده آدم هاست، کشش اون رشد رو نداره. و نتیجتا معمولا این شکلیه، رشد قیمت شارپ، نسبت پی به آر به شدت میره بالا، بعد حالا به هر دلیلی افت قیمت ارز، خوشبینی اقتصادی یا هر چیزی، قیمت رو متعادل میکنه و در طول مثلا 3-4 سال بعدش اجاره مثلا سالی متوسط 30 درصد، 35 درصد، 25 درصد رشد میکنه، دوباره خودش رو اجاست میکنه. این همون جاییه که بهت میگم حتی ما باید بدونیم کجا اجاره نشینی کنیم، کجا ملک بخریم.
کجا؟
دقیقاً وقتی نسبت پی به آر، یعنی متوسط قیمت یک ملک به اجاره‌ای که میشه ازش دریافت کرد رشد عجیب غریبی داشته، یعنی اونجا شما باید اجاره نشینی کنی. به نفعت اصلاً نیست که بخوای چیز بری مثلا ملک بخری، چون اونجا تو داری برای هم، تو فرض کن یه جایی این نسبت 15 بوده الان شده 50، یعنی تو قبلاً مثلا 6 و خورده ای درصد قیمت اون ملک رو باید اجاره پرداخت می‌کردی، الان باید 2 درصدش رو پرداخت کنی. یعنی الان داری اجاره خیلی ارزونی پرداخت می‌کنی برای نشستن توی اون ملک. و احتمالاً ببین پی به آر اصلا شبیه حباب سکه یادته بعد صحبت می‌کردیم، پی به آر کانسپتی شبیه حبابه. وقتی از میانگین خودش فاصله جدی می‌گیره، این یعنی ارزندگی خرید دیگه ملک نداره. البته که داینامیک پی به آر تغییر میکنه ها، یعنی مثلا دارم میگم ما از سال 96 تا مثلا نزدیکای 99 اصلا پی به آر تو محدوده 15 تا 30 بوده، از سال 99 به بعد اصلا این عدد زیر 32 نرفته، یعنی یه شیفت اساسی توی داینامیک پی به آر بازار ملک اتفاق افتاده.
نرمالش الان چقدره؟
متوسط از سال 96 تا 1404 32 الان پیش بینی، البته مثلا از پیکی که تو سال 1402 زده 497 بوده، الان آمار متاسفانه در آمار رو بسازیم نزدیک 35. یعنی الان تو اون نقاطیه که فاصله جدی با متوسط خودش نداره و احتمالاً این نشون میده که الان قیمت ملک تو محدوده اوورولیو یا بالای ارزندگی زیاد قرار نداره. انتظار میشه داشت که قیمت ملک رشد کنه. حالا سوال اساسیمون چی میشه؟ ما اصلا مگه برامون مهمه قیمت یه چیزی رشد میکنه یا افت میکنه؟ برامون مهمه که من خودم رو بتونم از تورم حفظ بکنم دیگه. یعنی من برام این مهمه که قیمت دارایی سرمایه‌ای من آیا مازاد بر تورم رشد میکنه یا نه. در هر سه سناریویی که سری قبل ترسیم کردیم، یعنی سناریوی توافق، سناریوی فعال شدن مکانیزم باشه و سناریوی نه جنگ نه صلح، از دید من قیمت ملک در یکی دو سال آینده کشش رشد بالاتر از تورم رو نداره. دلیلم دارم برات. در صورتی که توافق بشه، ریسک سیاسی داره کاهش پیدا میکنه، قیمت دلار داره تعدیل میشه و قیمت ملک به عنوان تابعی از قیمت دلار طبیعتاً جای رشد بالایی نداره. پس بنابراین ما احتمالاً تورم قیمتی ملکمون کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود. تو شرایطی که مکانیزم ماشه فعال بشه و اوضاع به هم بریزه، گزینه اول سرمایه‌گذاری آدمای دارای نقد نشونده نخواهد بود.
یعنی ملک نقد شوندگیش سخته.
وحشتناک بده.
و در شرایط سخت شما نیاز داری که سریع بتونی نقد کنی.
نه، اولا که حالا سریع بتونی نقد کنی که بخاطر اینکه شرط ممکن تغییر کنه. آره. دوم این که به همون دلیلی که گفتم ملک نسبت به بازارهای سرمایه دیگه لگ داره، اگر اون شرط اتفاق بیفته ما رشد شارپی در قیمت دلار و طلا داریم و پول به سمت بازار ملک نخواهد رفت.
یعنی خریدارا میرن سمت دوباره دلار و طلا؟
اصلا نه، تو شرط فعلی تو ممکنه درآمد ثابت نگه داری، یعنی ریال نگه داری روش 35% سود بگیری. لزوما سمت دلار طلا، چون نمیدونی چه اتفاقی میفته، نمیدونی مثلا دلار سعودی میشود یا نزولی. حداقل الان در ندونستن این که چه اتفاقی میفته، شاید یه دارایی خیلی امن با سود 35% گزینه خیلی خوبی باشه.
خب دارایی امن که صندوقای سرمایه گذاری هستن که این روزها گفتیم که حدودا 35% سود به من میدن،
درآمد ثابته. بله،
درآمد ثابته. آیا ما تو این صندوقای سرمایه گذاری دیدیم که روی طلا در واقع سرمایه گذاری میکنن، آیا روی ملک هم یه همچین سرمایه گذاری اتفاق میتونه بیفته؟
اتفاقا دقیقاً میخواستم به همین برسم. تو شرایطی که من انتظار ندارم عموما قیمت ملک به اندازه تورم رشد بکنه، چه فرصت‌های خوبی هست؟ من ملکی رو بخرم که پی به آر پایینی داره. یعنی من به نسبت قیمتی که دارم پرداخت می‌کنم اجاره بالایی دریافت می‌کنم. ملکی رو می‌خرم که به دلیل اینکه فروشنده‌اش تحت فشار مثلا مالیه یا پول لازمه یا هر چیزی 15-20% زیر قیمت می‌تونه بده. ملکی رو بخرم که می‌دونم مثلا دارم میگم من فرض کن شرد آفیس میتونم یه ملک اداری بخرم و تبدیل به یه شرد آفیسش بکنم، اجاره کوتاه مدت بدم به بیزینس ها،
خورد بکنمش و
خو آفری
فضای کار اشتراکی.
فضای کار اشتراکی دقیقاً. کلی از این ایده ها میشه زد که فوق العاده بازدهی جالبی تو بازار ملک میده. ولی کار
من
دیگه، کار نه منه، نه کار شماست، کار یه تیم حرفه‌ای املاکه. واقعیتش این الان این خیلی هم جدیده، صندوق های تو بازار سرمایه اومدن به نام ریتس، صندوق های املاک، که کارشون دقیقاً همینه و یک مشکل بزرگ بازار املاک رو حل کردن، نقدشونده کاملا. یعنی شما اکسپوژر به بازار ملک رو میگیری، تازه نه اکسپوژر عادی، به اندازه متوسط قیمت ها قیمت خوب میخرن، یه جاهایی تو تهاتر املاک قیمت خیلی خوب میفروشن، اجاره داری اداری میکنن، تنوع بخشی به دارایی هاشون میکنن، بازسازی بهینه سازی میکنن. مثلا فرض کن ملک رو میخرن متر 130 میلیون، میرن داخلش رو کامل بازسازی میکنن، میفروشن متر 170 میلیون. همه این کارا رو میکنن و یه بازدهی خیلی خوب و فرای متوسط قیمت ملک رو میگیرن. اون میتونه تورم رو بیت کنه. یه دارایی نقدشونده هم هست، امنم هست. این میشه نقطه شروع فکر کردن برای خونه دار شدن.
خب این خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه توی بورس هم همینه به ما گفتین. اینکه دنیای بورس قاعده خودش رو داره، توی دنیای طلا همین بود. یه نفر اگر شمش بخره ارزون‌تر می‌خره نسبت به طلای آب شده یا طلای مثلا سکه و اینها، و انگار در واقع اگه هر چقدر به نوعی اون بسته مالی ما بزرگتر باشه، کارهای بیشتری هم باهاش میشه کرد و ارزونتر هم میشه کارا رو انجام داد. الان اینجا هم همین اتفاق داره میفته دیگه. یک صندوق سرمایه‌گذاری خورد خورد پولا رو میگیره، یه پول بزرگ میشه و باهاش یه عالمه کار انجام میده در موضوع مسکن.
حرفت قشنگ بود. سواد مالی همه چیز دان بودن نیست. سواد مالی شناختن فرصت‌های حرفه‌ای برای سرمایه گذاری به موقع در بازارهای درسته. یعنی من اگه درست تشخیص بدم که الان وقت اکسپوژر گرفتن به بازار ملک، تشخیص بدم الان وقت اکسپوژر گرفتن به بازار دلار طلاه یا بازار سرمایه است یا اصلا نگه داشتن مثلا ریال با درآمد ثابته، اگه این تشخیص رو بتونم درست بدم، توی هر کدوم از این بازارها آدم‌های بسیار کارکشته و حرفه‌ای وجود دارن که خیلی بهتر از من و تو میتونن.
خب اون منفعت خودش میخواد اون آدم کارکشته.
کارمزدشو میگیره.
از من اون چیزی که من دارم پوله، اون چیزی که اون داره تخصصه.
و کارمزدشو میگیره. مگه تو میری آرایشگاه داری کارمزد تخصص اون آدمو بهش میدی؟ و برامون نمیدونم برامون چقدر انقدر عجیبه که یه آدمی که تخصص مالی داره مثلا برامون سخته که کارمزد اون تخصصو بهش بدیم. یه تیم حرفه‌ای جمع شدن، درس خوندن، رفتن کف بازار، کلی کار کردن برای اینکه بتونن از من و تو بهتر عمل کنن
و هوشیارن و کار تمام وقتشونه. این خیلی نکته مهمیه. من وقتی سرمایه گذاری میکنم همش که نمیتونم رو موضوع حواسم جمع باشه، رو بورس، روی نمیدونم قیمت زمین، فرصت‌هایی که برای ملک‌های مختلف وجود داره برم هی دیوار رو نگاه بکنم ببینم که کجا مناسبه برای من.
اصلا پیچیدگی‌های حقوقیش، پیچیدگی‌های قراردادیش، بعد تبعات مالیاتیش. یعنی الان خیلی جدی دارن به همه میگن توی اون سامانه ملی اسکان یه همچی چیزی، من اسمشو دقیق یادم نمیاد، حتما باید تمام املاک ثبت بشه. اگر شما ملک خالی از سکنه داشته باشی مالیات به تعلق میگیره، اگه ملک دوم داشته باشی مالیات تعلق میگیره. و خب این ابزاریه که چون تو بستر بازار سرمایه است معاف از مالیات هم است. من توی تمام این اپیزودا کامنتارم میخوندم، واقعا درک نمیکنم، البته درک میفهمم ولی منطقه رو نمیدونم که چرا اینقدر ما بدبینیم نسبت به خیلی چیزا. یعنی مثلا در مورد خیلی از ابزارهای نوین مالی وقتی صحبت میکنیم خیلی از آدم فهم میکنن این که کلاهبرداریه، این که
آره دیدید شد، قبلا هم شده. اتفاقا این سوال خیلی مهمیه که شاید بد نباشه همینجا جواب بدین، چون منم گهگاه با دوستام که صحبت میکنم مثلا میگه که فلان فامیلم، مثلا خواهرم، همین چند شب پیش صحبت میکنم که اینقدر طلا داشت دزد اومد زد برد. من گفتم خب میشه رفت مثلا گذاشت توی صندوق امانات. گفتم خب صندوق امانات هم یه دفعه دونم یه اتفاقی افتاده شو از دست رفت همه چیو، بعد میگم که بیایم خب توی صندوق‌های سرمایه گذاری طلا بیایم سرمایه گذاری بگم، میگم اونم معلوم نیستش، اونم ممکنه یه آقای جمع کنه بره. آیا واقعا میشه جمع کرد رفت؟
ببین نه، یعنی اتفاقی که مثلا از نگاه تو مثلا توی پدیده شاندیز افتاده،
آره
یا
دقیقاً.
نه، به خاطر اینکه نهاد ناظر وجود داره.
مگه برای اون نبود؟
نه نبود. یه بار در مورد مثلا پلتفرم‌های طلای آب شده صحبت کردیم. ببین یه جاهایی هست به دلیل اون تقاضای واقعی سطح جامعه یه ساختارهایی شکل میگیره که بعداً رگولاتور تازه تلاش میکنه که این ساختارها رو یه خورده قوانین بده، در صورتی که ساختار بازار سرمایه ما اصلا یک ساختار نهادینه شده با رگولاتور خیلی قدیمیه. مثلا همین الان فرض کن مثال بازار رمزارز ما، تعداد بسیار زیادی صرافی رمزارز وجود داره. تازه الان بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این حوزه وارد شده و داره دستور عمل میده، اجازه مثلا تعهدنامه میگیره بابت مثلا اعطای درگاه بانکی، یا مثلا میگه من دارم دستور عمل مجوز صرافی مثلا تدوین میکنم و الی آخر. یعنی حتی اون حوزه هنوز رگولاتوری نداره و واقعا اگه یکی از این شرکت‌ها ورشکست بشه و دارایی مردم نتونه پس بده، بخاطر قانون‌گذاری وجود نداره.
ولی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این جور نیست.
نه، هر صندوق سرمایه گذاری که تحت نظارت سازمان بورس رگولاتوری شدید داره، یعنی قانونگذار، نهاد ناظر، انقدر لایه‌های مختلف نظارتی وجود داره که یه خورده مدیر صندوق پاشو از اون چارچوب‌ها بذاره بیرون بلافاصله تخلف داره.
یعنی صداش زود در میادش.
اصلا میگم یه نهادی وجود داره که 24 ساعته داره به تو نظارت میکنه.
خب اگر یعنی هیچ امکانی برای ورشکستگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیست.
ورشکستگی یعنی چی؟
یعنی که
ببین تو ممکنه ضرر کنی،
اینکه من پولمو بذارم داخل صندوق سرمایه‌گذاری
یکی پول تو بخوره.
بخوره؟
نه، ممکنه ضرر کنی. این یه چیز طبیعیه در بازارهای مالی. حالا اینجا انتخاب تو کجا انتخاب خوبیه؟ جای اینکه بری اون مدیر دارایی که داره مدیریت صندوق رو انجام میده رو سابقه‌شو ببینی، ببینی چند ساله داره فعالیت میکنه، چقدر دارایی تحت مدیریت داره، تیمش مثلا چند نفره، برندش اصلا چقدر قابل قبوله، چقدر قابل اعتماده. این اونجاییه که همه جا مثل همه جای دنیا میگن بلک راک به عنوان بزرگترین اسید منیجر دنیا، بلک راک یک مثلا فرض کن مثلا چند ده سال تجربه مدیریت داره، علاوه چند ده تریلیون دلار اگه حالا در دقیقش یادم نمیاد واقعا دارایی تحت مدیریت. اعتبار اون آدم به همینه دیگه، اونم زیر نظر SEC نهاد ناظر داره، زیر نظر هزار تا رگولاتوریه، ولی این که پول تو رو بتونه درست مدیریت کنه این سابقه و خوشنامی اون.
خب نهاده. من الان با توجه به طول دوره انتظار خرید مسکن برای خودم شخصا شانس زیادی رو نمیبینم که بخوام برم یه جایی یه وامی بهم بده، یه بانکی مثل خارج 20%شو داشته باشم بدم علل حساب بقیه رو در طول زندگیم قسط بدم. یه همچین امکانی تقریبا برای امثال من وجود نداره. در این حال اونقدرم پولی ندارم که فکر کنم که یه روزی یه جوری میشه یه عمه پولداری دارم یه ارثی به میرسه من میرم مثلا یه خونه میخرم. اگه قرار باشه که قدم به قدم در واقع هی سرمایه خودم رو افزایش بدم، من الان یاد گرفتم که در بازار بورس برم مثلا از صندوقهای بورس بخوام کمک بگیرم، یه عده‌ای که نشستن شیش تنگ حواسشون جمع برای اینکه چطور منفعت خودشون و منفعت من رو مراقبت بکنم و بالا ببرم. گفتین که برای زمین و ملک هم یه هم چیزی وجود داره.
بله بله.
چطوری کار میکنه؟
ببین همون سازوکاری که بهت گفتم،
مثالی
دیگه.
براش داری؟ مثلا یه نمونه ما تو اپیزود قبل برای صندوق های طلا مثال زدیم.
الان فکر کنم نزدیک 4 تا یا 5 تا صندوق املاک هست. اینا مدل هاشون با هم متفاوته. یه سریاشون کلا یک یا دو تا ملک دارن که افزایش قیمت اون ملکه حالا هر چیزی که هست بهره مند میشن، اجارش هم میگیرن. اصلا مدیریت فعال روی ملک ندارن. یه سری هستن به شدت مدیریت فعال دارن، یعنی همواره دنبال فرصت های سرمایه گذاری ان، اداری دارن، مثلا مسکونی دارن، نوسازی بهینه‌سازی میکنن. من واقعا بهترین صندوق املاکی که تو بازار ایران میشناسم صندوق کلیده، یعنی میدونم که واقعتش خب تو گزارش منتشر میشه، چیزی نیست که من فقط بدونم، خیلی فعالانه تو این حوزه دارن کار میکنن، تیم حرفه‌ای هستن و واقعا من اینو توصیه میکنم برای کسی که میخواد خورد خورد مثلا یه منابعی جمع کنه که بخواد به سمت ملک بره. اولا اینجا نقشه‌بندی بالایی به متقاضیانش میده، دوما متوسط بالاتر از افزایش قیمت ملک میتونن بازدهی بگیرن، و اینکه یک فضایی برای تو فراهم میکنه که فرض کن مثلا ماهی 10 میلیون تومان مثال دارم میزنم، توی ملک داری سرمایه گذاری میکنی، انگار رفتی یه متر خونه خریدی، مثلا یک دهم متر خونه خریدی، داری خورد خورد یک دهم ملک میخری دیگه. و بعدن اینکه یه خورده جمع شه با رشد قیمت خودش که از رشد قیمت ملک بیشتر باشه، با امکان تسهیلات گرفتن از بانک مسکن و علاوه سیوینگ و همه این داستانا، میتونه مقدمه‌ای برای خونه دار شدن باشه.
خب من الان در واقع شانس اینو دارم که برم صندوق درآمد ثابت پولمو بذارم، بخوام برداشت مالی بکنم و به قول شما سیوینگم و ذخیره مالیمو انجام بدم. 35% توی صندوق طلا میتونم برم انجام بدم، توی صندوق در واقع مثل کلید صندوق مسکنم در واقع میتونم برم سرمایه‌گذاری بکنم، کدومش منفعتش بیشتره برای من؟
صندوق سهام البته داری؟
صندوق سهامم هست. بله.
خیلی بستگی داره تو چه شرایطی از اقتصاد وایسادی، یعنی اگر
اقتصاد ایران یا اقتصاد ایران خودم؟
نه هم اقتصاد خودت هم اقتصاد ایران. یعنی اول از همه تو باید ریسک زنجیشی و ریسک اپتایتت یا اون اشتهای ریسکت با توجه به ورودی و خروجی مالی در بیاد.
کی این کارو میتونه بکنه؟
یک مشاور مالی میتونه این کارو بکنه. ساختارهای آنلاینی هم هست که الان تحت قالب روبو ادوایزری ها یا سرمایه‌گذاری های هوشمند توسعه داده شدن. یه پرسشنامه ریسک رو تو پر میکنی و اون پرسشنامه ریسک به تو میگه که توی چه اسست هایی خوبه که با توجه به سطح ریسک، این مدل های علمی بین‌المللی داره ها، خوبه که با توجه به سطح ریسک سرمایه گذاری بکنی. پس اول باید اشتهای ریسک تو مشخص کنی. بعد از اینکه اشتهای ریسک تو مشخص کردی، باید یه نیم نگاهی بکنی به اینکه تو چه شرایطی قرار داری. سناریوهایی که ترسیم کردم رو تو ذهنت داشته باشی که الان وقت مناسب خرید طلا یا سهام یا نگه داشتن ریال با درآمد ثابت یا خرید املاکه. با توجه به همه اینا تو یک ترکیبی از سرمایه گذاری بر خودت میشینی که بتونی در طول مدت یواش 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 خودت رو از تورم جلو بندازی، و این یعنی یک ثروت اندوزی مداوم برای اهداف مالی. حالا این اهداف مالی میتواند خونه دار شدن باشه، میتونه اصلا هزار تا چیز دیگه باشه،
بازنشستگی یا هر چیز دیگه. اما من مشتاقم که به جمله‌ای که چند دقیقه قبل گفتی اشاره بکنم، که گفتی که سواد اقتصادی، سواد مالی لزومی نیست که من همه چیز رو بدونم. به معنای اینه که من بدونم از کی کمک بگیرم، کجا ریسکم رو کم بکنم، کجا در واقع این دایره، این سبد در واقع سرمایه‌گذاری خودم رو یواش یواش کوچیک کوچیک بزرگ بکنم. و گفتی که این سرمایه‌گذاری توی صندوق‌های مالی، چه میخواد طلا باشه، چه بورس باشه، چه سرمایه درآمد ثابت باشه، به دلیل نقد شوندگی سریع این شانس رو به من میده که متناسب با تغییر وضعیت روندهایی که در کشور رخ میده از این به اون یکی در واقع کوچ بکنم، درصدی رو جابجا بکنم و بتونم این بازی خودم رو توی زمین در واقع کوچک خودم هی توسعه بدم و بزرگ بکنم. خیلی در واقع به نظر من این نکته مهمیه که ما آگاه باشیم که نه خیلی پسیو باشیم، نه خیلی غیر فعال باشیم، نه در این حال کنیم که من همه چیزو میدونم، برم تو دل بورس ببینم که تو بورس چیکار میتونم بکنم، بعد برم ورشکست بشم، تبدیل میشم در طی گذشته زمان به یه آدمی که لوزره، همه جا باخته، انگار که هیچی هم به دست نیورده، فقط بازی کرده. من فکر کنم با این حساب استفاده از صندوق های سرمایه گذاری یک توان تازه هستش برای اینکه من بتونم با ریسک کم، با وسعت در واقع بیشتری سرمایه گذاری خودم رو توسعه بدم. این از این موضوع. ما به پایان فصل اول کیف پول رسیدیم. من خیلی ممنونم که صبورانه سوالات ابتدایی من رو تحمل کردی در طول این 10-11 اپیزود، چون من که اطلاعاتم خیلی زیاد نیست، من در واقع مثل خیلی از آدمای عادی دیگه سعی کردم که یه خورده دانش خودم رو بالا ببرم با سوالایی که میپرسم. اما یه چیزی ناتمام مونده و ما باید موکول بکنیم به فصل جدید، و به نوعی میشه گفت که فصل جدیدمون رو با اون شروع می‌کنیم، و اون به نوعی رمز ارزها، به نوعی تجارت با دنیای دیجیتال هستش، در دنیای دیجیتال هستش، ولت ها، نمیدونم بیت کوین و خیلی چیزهای دیگه. اگه قرار باشه که یک آنونسی از فصل دو بخوایم بریم که قراره که چه چیزایی رو بگیم و اصلا ندونستن اونها چه لطمه‌ای رو به من میزنه به عنوان یک انسانی که در ایران دارم زندگی میکنم، خیلی به من چه ربطی داره که تتر چجوریه، چجوری کار میکنه، نمیدونم بقیه رمز ارزها چطور کار میکنن، من چی رو باید بدونم؟
خیلی خلاصه بخوام یک گریزی به حوزه رمز ارز بزنم، ببین اصلا جذابیت این حوزه برمیگرده به تکنولوژی بلاکچین و اینکه اون تکنولوژی که زیربنای ساختارهای رمزارزیه، تکنولوژی که به من اجازه میده یک کانترکتی رو به صورت غیر قابل کپی کردن از خودم به تو منتقل کنم. یعنی ما قبلا فرض کن مثلا یه موزیک من میخواستم بر تو بفرستم، من اوریجینال موزیک رو داشتم، برای تو یه کپیش رو میفرستدم. در دنیای بلاکچین، حالا من واقعیتش خیلی شفاف بگم اصلا متخصص این حوزه نیستم، در سطح خیلی کلی میدونم، ولی در تکنولوژی بلاکچین مثلا مفهومی به نام NFT وقتی در موردش صحبت میشه، چجوریه که یک مثلا دارایی، یک نقاشی مالکیتش منتقل میشه؟ این تمام زیبایی تکنولوژی بلاکچینه. یعنی ماده فضایی رو فراهم کرده که دارایی های مالی بدون فراد و با انتقال مالکیت کامل بتونن بین افراد جابجا بشن. میشه بیسیک داستان، خیلی به زبان ساده ترین زبانی که میتونم بگم. حالا روی این بستر اومده یه سری دارایی تعریف شده، مثلا اولیش مثلا فرض کنیم بیت کوین، که خود بیت کوین یک دنیاست، آلت کوین ها یک دنیای دیگه‌ن، میم کوین ها و و و و و اینا میشن، و استیبل کوین ها میشن یه سری دنیای دیگه. یعنی خود بیت کوین یه ماهیتی داره که الان به عنوان یک دارایی امن در کنار طلا و مثلا دلار و اوراق قرضه امریکا و اینا داره مطرح میکنه خودشو. بله، ببین که کلا سازوکار بیت کوین ارز محدوده، یعنی اون سازوکاری که من باید با فرایند ماین کردن و حل کردن یه سری فرمولای ریاضی بتونم یه دونه استخراج کنم، و وقتی من یه دونه استخراج میکنم نفر بعدی سخت‌تر میتونه استخراج کنه، به این فرایند میگن ماینینگ، و این فرایند یه برقی داره مصرف میکنه اون ماینر، و این یه بهای تمام شده ای داره و هی هم داره هی کمتر و کمتر میشه تو دنیا. این میشه یک داستان خیلی باحالی که خود بیت کوین داره.
آره من که همش شنیدم ولی هیچ چی راجعش نفهمیدم بهراد.
خب ببین واقعا خب تکنولوژی جالب و پیچیده ایه، و حالا در کنار این بیت کوینه که خب الان بزرگترین دارایی دیجیتال یا ارز دیجیتال دنیاست، رمز ارز کریپتوکارنسی دنیاست، آلت کوین ها اومدن شکل گرفتن، شبکه های معاملاتی اومدن شکل گرفتن، مثل شبکه اتریوم، مثل شبکه سولانا و و و بعد اومدن میم کوین ها اومدن شکل گرفتن. میم کوین ها واقعا به عنوان یه شوخی شکل گرفتن، مثلا فکر کنم اولش هم دوج کوین بود، بعد اصلا گرفت بازارشون و اصلا یه داستان جدیدی بر خودشون اتفاق افتاد. بعد اینفراستراکچر اومد روی این شکل گرفت. اصلا مفاهیمی مثل مثلا دیسنترالایز فایننس که یه مفهوم کاملا نوآورانه در زمینه مالیه، یعنی مفهومی به نام بانک رو از استقراض و از قرض کردن و قرض گرفتن حذف میکنه. یعنی الان مثلا استارتاپ های تکنولوژیکالی که روی دیفای تعریف شدن به من و تو اجازه میدن که بدون واسطه گری یک بانک یا یک نهاد مالی من به تو قرض بدم، تو به من قرض بدی، یا من پولمو بذارم پیش مثلا تو و یه استودیو ازت بگیرم. اصلا یه چیز جالبیه. حالا اینو مثلا تو تعمیم بده به جاهای ما تو گیم تکنولوژی ایجاد کردن، توی مثلا فرض کن موضوعات خیلی مثلا جالب، مثلا تو حوزه انرژی کلی تغییرات ایجاد، تو حوزه پرداخت مثلا تکنولوژی یه کوینی هست به نام ریپل مثلا، اصلا میتونه کاملا تکنولوژی پرداخت رو اصلا از این رو به اون رو کنه. یکی دوبار هم خبرش اومد که سویفت مثلا میخواد با ریپل قرارداد ببنده که پرداختای بین ارزی تو دنیا مثلا با این، میخوام بگم اصلا نفوذ کرده در عمق تکنولوژی که دنیا. و واقعیتش من اسم میکنم اگه آدم ها ندونن یواش یواش با یه سری مفاهیم ابتداییش حداقل آشنا نشن، از جهان پرداخت فعلی عقب میمونن. مثلا همون زمانی که ما اسکناس رد و بدل میکردیم، بعد شد کارت بانکی، بعد شد تپن پی، نمیدونم، بعد الان یواش یواش اینا دارن جای همه اینا رو میگیرن دیگه. توی بازار ایران دونستن اینکه تتر چیست، یعنی استیبل کوین چیست، استیبل کوین یه کوینیه که مساویه با یه کوین دیگه‌ای تو دنیا هستش، میگن پگد، یعنی این دوتا با هم عین همن، مثل مثلا درهم دقت کردی همواره یک دلار 3.67 درهمه، یک تتر همواره یک دلاره. یعنی من میتونم به عنوان یک کالای جایگزین دلار به صورت دیجیتال خریداری کنم و توی کیفولی نزد یک صرافی رمزارزی نگه دارم، یا میتونم ببرمش توی کیفولی که بهش میگن کولد ولت یا مثلا خارج از شبکه است. و اینا میتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه انواع اقسام کیفولا رو در موردش صحبت کنیم، تکنولوژی بلاکچین رو باز کنیم، بعد بگیم که اصلا توی این شبکه بلاکچین سوخت چیه و و و. خیلی دنیای جالبیه.
ممنونم. راجع به همینا صحبت میکنیم توی فصل جدید کیف پول، درباره تک تک این موارد سعی میکنیم که با جزئیات بیشتر صحبت بکنیم و البته با گروهی از متخصصان که به ما ملحق خواهند شد و احتمالا جمع ما بیش از در واقع یک جمع دو نفره خواهد بود. باید صبر بکنیم ببینیم که در فصل دو کیف پول چطور چگونه پیش میریم. من خیلی خیلی ممنونم از همه کسایی که کامنت میگذارن برای ما، چه اونایی که در واقع به ما ابراز لطف دارن و معتقدن که در واقع کمک کرده این پادکست ویدیوکست که دانششون افزایش پیدا بکنه، منتظرش هستن، دیر میشه به ما تذکر میدن که چرا دیر شده، چه اونایی که حتی انتقاد میکنن، نقطه نظرهای خودشون رو مطرح میکنن و حتی معتقدن که آنچه که مطرح میشه میتونه به گونه دیگه‌ای، به شکل دیگه‌ای یا اصلا به موضوع دیگه‌ای بپردازه و شاید ما به موضوعاتی که مورد توجه اونها بوده نپرداختیم. در هر حال هر آنچه که به عنوان بازخورد دریافت کردیم برای ما خیلی خوشایند بودش و ارزشمند. فکر کنم که خیلی تجربه حضور در مقابل دوربین و میکروفون و رسانه و اینها نداشتین. بهراد، برای تو احتمالاً فرصت خیلی خوب بود که با گروه جدیدی از مخاطبا آشنا بشی.
آره واقعا سیاوش، تجربه بسیار جالبی بر من بود، باعث افتخارم بود به معنای کلمه که یه جاهایی مثلا تعداد بسیار زیادی آدم دیدن این برنامه رو. من خیلی دوست داشتم کمک کنم، نمیدونم موفق شدم یا نه، هرچند کوچیک، برای اینکه سواد مالی در کشور ما بتونه واقعا ارتقا پیدا کنه برای همون تعداد مخاطبی که دارن ما رو میبینن. و امیدوارم که واقعا مفید باشه و قطعا توی فصل بعد با حضور متخصصان خیلی بهتر از من قویتر برنامه ادامه خواهد پیدا کرد. ولی نکته اینه که اگر کمی و کاستی بوده، امیدوارم که شنوندگان و بینندگانمون به بزرگی خودشون ببخشن.
خیلی خیلی متشکرم. من کلی یاد گرفتم. من به عنوان یک آدمی که اصلا هیچ چی بلد نیستش و اینها، و فکر می‌کردم و واقعا از این گفتگو میترسیدم که بخوام بیام بشینم راجع به موضوعات مالی صحبت بکنم، خیلی میترسیدم. ولی برای امثال من عجیبه که چرا تو مدرسه به ما این چیزا رو یاد ندادن، چرا توی تلویزیون، توی رادیو این برنامه‌ها تولید نشده یا دیده نشده. نمیدونم، به هر حال برای من که خیلی آموزنده بودش. امیدوارم که در فصل دو کیف پول همچنان همراه ما باشید. ما با کیف پول شروع کردیم و کم کم به این عنوان رسیدیم که بهتره که به جایی که به کیف پول فکر بکنیم، به کیف پول فکر بکنیم. و امیدوارم که این حس به شما منتقل شده باشه، آگاهی میتونه برای ما لذت بخش باشه و کیف پول احتمالاً همانجاست. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق بهراد ابراهیمی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و منتظر ما بمانید برای فصل 2 کیف پول. روز و روزگار بر شما خوش.